بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. تفسیر آیه ششم و هفتم سوره حمد. 16 اردیبهشت ماه 1398. مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. بحث ما در آداب صلات رسید به قرائت و مختصری از تفسیر سوره حمد. گفتیم حمد فضائلی داره چه همه قرآنه. آیات اولیه رو اشاره کردیم، توحید رو، مطالب رسید به توحید عبادی، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست مستقیمت، به اون صراط مستقیمت هدایتمون کن. خب نکته های زیادی پیرامون آیه هست، در خور بحثمون بیشتر از حد نسبت به سیر بحثمون وارد شدیم در مفهوم آیات. گفتیم یکی از عوامل حضور قلب التفات به معانی در قرائته و لازمش آگاهی از سوره است، از مضامین سوره است. به همین جهت هم مختصری وارد مباحث تفسیر سوره شدیم، اشاراتی رو بررسی کردیم، نکته هایی رو گفتیم. بحث صراط، اهدنا الصراط المستقیم، آیات مرتبط گفته شد صراط الذین انعمت علیهم، اینجا بودیم. اجمالا در این آیه هم مطالبی گفتیم، خلاصه این شد خدای ما را هدایت کن به اون راهی که به راه اون کسانی که مورد نعمت تو بودن. نکته ای گفتیم، نعمت آخرش معلوم میشه که نعمت بوده یا بلا بوده. بلایی که موفق به شکرش بشی، سختی که تحملش کنی نعمت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. برعکس، نعمتی و لطفی که جنبشو نداشته باشی بلاست. والعاقبت للمتقین، امور آخرش معلوم میشه، داستان آخرش معلوم میشه چی بوده، لطف بوده یا بلا. از کردیم تو روایات نعمت این مضمون هست که قومون ادهی بودند بد کردند، خدا اونها رو عقاب کرد به بدیشون، و به بدیشون اخذشون کرد. فصبر و فهمیدن، متنبه شدن، بد کردن، تلنگور شد، تلنگور تنبه، بیدار شدن، عاقبتشون به خیر شد. برعکس قومی بودن، بندگان خوبی بودن، خدا به سبب خوبیشون بهشون نعمت داد، ولی نعمتون لا تشکر کسیعتن سبناه کبیر است لا تغفر، جنبشو نداشتن بدبخش. لذا خیلی سایی که بعضی خیال میکنن نعمت، نعمت نیست. خیلی از چیزایی که آدم ها خیال میکنن خوشبختیه، خوشبختی نیست. قدیم میگفتن شاهنامه آخرش خوشه، الان هم تو فیلمایی که میسازن هیجانی هرچی هست، داستان آخرش زیبایی خودشو میخواد نشون بده. داستان سرنوشت انسان هم آخرش معلوم میشه، آخر معلوم میشه این خیر بود یا شر بود. در این آیه داری میگه خدایا منو از اون کسانی قرار بده که اینایی که داری بهم میدی نعمت باشه. جوونی عمر بر بعضی نعمته، بر بعضی بلاست. پس صراط اون راهیست، روشیست، منشیست که انسان اگر داشته باشد امور براش نعمت میشه. اون مدلیست، اون سبکیست. هدایت کن منو، ارشاد کن منو، تعلیم بده به من اون حکمتی رو، فهمی رو، اون اصول رفتاری که وقتی پیدا کردم امور بر من نعمت باشه، امور بر من خیر باشه، سعادت باشه، خوشبختی باشه، بدبختی و بیچارگی از توش در نیاد. اهدنا الصراط المستقیم، این راه مستقیم. از بیرون گفته باشیم انسان در مسیر زندگیش در این که راه مستقیم چیه خیلی بحث شده. شاید بشه گفت بشر یکی از پرسش‌های همیشگیش اینه بهترین راه چیه. بشر دنبال سعادت، میدونه موجودیست که از گذشتش افسوس خواهد خورد، نگران آیندهش. بشر نگران سرنوشتش، دغدغه داره، تکاپو میکنه برای اینکه راهی رو پیدا کنه که عمری که رفت، جوانی که رفت، خسارتهاش کمتر باشه، برداش بیشتر باشه. این خواسته انسان، دغدغه بشر بوده، هست، خواهد بود. مطلبم گرچه آیه قرآنه، ولی خیلی ها گمان نکنن مطالب دینی قابل طرح برون دینی نیست. اصلا دین قرآن فرهنگیست، حتی در فرهنگ های محدود چارچوب شده انسانی هم جا نمیگیره. این سؤال همه هست، همه میخوان اینو. حالا شاید به این عبارت نگن، همه دنبال خدا، ولی اسمشو چیز دیگه میذارن. همه دنبال صراط مستقیمن. دغدغه بشر بوده، تا آخرم خواهد بود. ولی اختلافی که هست اینه که این راه چیه؟ اون روش و راه صراط، اون مسیری که منو مورد انعام کامل خدا قرار میده. یعنی همش میشه برد برد. جوانی برد، عمر برد، تو سختی ها برد، تو لذت ها برد. خدا رحمت کنه، میفرم مؤمن اگه خدا بهش بده به خیرش، نده به خیرش. اون چه مسلکیست، اون چه روشیست، اون چه مدلیست که اگر انسان پیدا کرد هر چی پیش بیاد براش برده. یا به تعبیر دیگه اون چه حکمت و مرامیست که انسان اگر پیدا کرد همه مسائل رو میتونه به خیرش تمام بکنه. سوال اینه، اینه که در طول تاریخ همیشه دنبالش بودن، بعضیا با تلاش خواستن بهش برسن، بعضیا با برنامه ریزی، بعضیا با صبر و تحمل. رقم گمان زده مختلف، حفمه گفتند و گفته نشد. ز کتاب حق تو یک الف چیزی نگفت، همدیگر رو تخته‌ای کردن. باز احساس خسارت هست، باز احساس نگرانی هست، باز بشر مضطربه، باز نگرانه چی کار کنم، دانشجو بشم خیرم باشه، زن بگیرم خیرم باشه، شوهر کنم خیرم باشه، باخت توش نباشه. چارچوبش چیه؟ از کردم بحث یه خورده عقلانی تر، اصلا بدون چارچوب عبارتهای قرآنی و روایی، گرچه هر چی داریم از همونجاست. اینجا میگن انسان سه راه پیش رو یا چهار راه پیش رو داره. یعنی اگه بگیم مسالک دنیا همه رو جمع کنیم، آدم ها رو حتی جمع کنیم، بگیم اما برای سعادت داری چی کار میکنیم؟ یه راه که عمده مردم بهش مبتلا هستن و بعضی هم ترکیبی از این چند راه، دنبال خواسته ها، سلیقه های خود بودن، به تعبیر خیلی ساده تر احساس و ادراک من، تجربه شخصی، با نامه های مختلف اینها الان در جامعه وجود داره. همه دنبال راه مستقیم هنها، صراط مستقیم، این راهی که توش ضرر نیست، راهی که توش بدبختی نیست، همه دنبال اینه. اما این راه کجاست؟ این مسیر رو کجا میشه پیدا کرد؟ یه خورده از بحث آداب صلات رو گفتیم دور میشیم، عیبی نداره، ولی بدونید تو نماز میخونید اینو میخواید، این رو میخواید. یعنی خدایی که خدای اون منو تو مسیری قرار بده که مریض شدم برد بشم، جوون مرگ شدم برد بشم، عمر طولانی کردم برد بشه، ثروت داشتم برد بشه. اینقدر انسان ضعیفه. دوباره برگردم به بحثم، خیلی شهرت بدبختشون کرد، پول بیچارهشون کرد، روزی که پول افتاد تو زندگیشون، خواهر برادر رو از دست دادن، فامیل رو از دست دادن، اون مجالس انس و نشاط رو از دست دادن، همه چیشون دست رفت. فردی و اجتماعی ها، بعضی جوامع اینجور بدبخت شدن. پیغمبر فرمود نگرانم روزی که شما دستاتون پر شه، ثروتاتون زیاد شه، نگران اون روزم. بعضی ها فقر رو تحمل نمی کنن، بعضی ها ثروت رو. راه اول که اگر در تقسیم بندی خارجی نگاه بکنید، بعضی ها دنبال اینن، میشینن فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، به نام عقل و عشق، ترکیبی از این دوتا، دوست داشتنها، درست شمردنهای فردی، دست و پا میزنن برا خودشون برد درست کنن. انسان بریده از آسمان چقدر بیچاره است، شرحش اینجا نیست، چقدر بیچاره است. دنبال همینا، همه کس طالب یارن، چه عاشق و چه مست، همه اینو میخوان، همه آرامش میخوان، همه لذت بی پایان میخوان. اما راهش کنومه؟ راهش کجاست؟ همه ابدیت رو میخوان، همه سعادت رو میخوان، همه خوشبختی رو میخوان، اما کی راهش پیدا میکنه؟ این راه اول مسیریست که بعضی رو میرن، به نامهای مختلف، ترکیبی از حس و درک، با تعریفهای مختلف، خواسته ها و سلیقه های فردی به عنوان تجربه شخصی، به عنوان فکر، به عنوان برنامه دنبال سعادت میدن. حالا دومی که هست، حالا پیروی از مردم و سنت هاست به نام عقل جمعی، به نام تجربه بشری، به عنوان تاریخ، به عنوان تمدن، به عنوان قوم، فامیل، جماعت. اینو دنبال میکنن، تحت تأثیر به تعبیر ما تقلید میکنن. یه عده دریافت های شخصی، یه عده هم تقلید. اینا هم انواع دارن، انواع. مسلک زندگی مذهب انسان ها همیناست. بعضی ها معیار اکثریت، یعنی میفهمن، خودشون این رو میفهمن که ما بخشی از تاریخیم، بخشی از جامعه هستیم، بخشی از دانش طویل و عریض جامعه هستیم. لذا من هوشم مثل همه افراد پیرامون نیست، خیلی بهتر از من میفهمن، خیلی تجربه های بیشتر از من دارن. بعضیا محصول چند نسل تجربه رو تو خودشون جمع کردن، مهارت دارن. یعنی دسته دوم از دسته اول یه جهت جلوترن، میفهمن که اون عشق و عقل خیلی محدوده، یه چیزی رو حس میکنه اما هزاران رو نمیبینه. تصمیم در دایره دریافت محدود خودش میکنه، تا اگه درست دیده باشه، باز محدود دیده. یه چیز رو دیده، چیزهای دیگر رو ندیده، یه حسش رشد کرده، با یه مقدار تأمل در ظرفیت‌های ادراک خودش به سرعت به این پی میبره که خیلی از من بهتر میفهمن. رو میاره به مطالعه و تحقیق و میره دنبال اهل علم، اهل دانش، دریافت ها. بعد میبینه افراد زیادن، سعی میکنه جریان ها رو انتخاب کنه، خودشو تسلیم جریانات میکنه. تا اینجاش درست اومده ها، اگه بخوایم عرض بکنیم. اما از اینجا به بعدش، اگه کسی تا اینجا بیاد، حالا باز یه ده باز اون خودخواهی قوم خود منیت ها معیار میشه، قوم خودشون و ملیت خودشون و دریافت های قومی بومی خودشون رو، اینا رو دنبال میکنن. ایرانی بودن رو دنبال میکنن، عرب بودن و عجم بودن رو دنبال میکنن. بعضی ها از این فراتر میرن دنبال اکثریت، سابقه تمدن. باز به نوعی گرفتار همون عقل و عشق فردی خودشونن، اما توی معیاری کلان. در میان اینها یه راه متفاوت وجود داره. نوع تعبیری که در روایات ما هم هست و در حالا میدان خارجی هم میشه آدرس داد، بعضی ها میان یه راه متفاوت. در میان این همه میگن نریم سراغ اون کسی که مال ماست، میرن سراغ حق. میگن آقا من ملاک نیست، درست چیه؟ میفهمن یه درستی، یه حقیقتی ورای همه آنچه که به عنوان من و سلیقه من و مدل من وجود داره در این عالم هست. من صراط و مستقیم رو میخوام توضیح بدم که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. راه رو از جای دیگه پیدا میکنن. خلاصه میفهمن که بشر در این تکثرات هر کی گرفتار خودشه، باز یا عشق و عقل محدوده یا عشق و عقل قومی قبیله‌ای داره عمل میکنه. راه آخری که ما عرض میکنیم اینو بیان میکنن، میگن راه یه راه متفاوت از همه این راه هست بعد از این مسیر، اینه که ما بریم سراغ اون کسانی که مردان خدا بودن. یعنی انسان میفهمه محتاج به یه هدایتی از آسمان. اینجا هم داریم میگه اهدنا، باید یه خالقی باشه، یه حقیقتی باشه که منو به این حقیقت مستقیم، به این راه مستقیمی که توش هیچ باختی نیست، منو هدایت بکنه. این عقل در کف تاریخ هم معلرین انعم الله علیهم، میگه اینا کیان؟ من النبیین و شهدا، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. یعنی مردم یه دستشون تو عالم در طول تاریخ هم بودن، میفتن دنبال مردان خدا و انسانهای غیب، رجال غیب، انبیا و شهدا و صالحین و اینا. یعنی دینداری رو، راه آسمانی، راهی که از آسمان تایید شده، از تعریف انسان و سعادت انسان گرفته تا برنامه زندگی، میگن روش های زندگی مردم از این چند تا خارج نیست، در طول تاریخ هم همین بود. همه ی تاریخ، شما 500 سال برگردی عقب، 1000 سال برگردی عقب، تو فامیلتون نگاه کنید، همه همین شکلی هن. یه عده استبدادهای شخصی دارن، یه عده تسلیم یه جریان فکری شدن، دنبال قمار افتادن، یه تعداد هم هستن دنبال راه حق، در عقل فهمیدن ورای این اموره، در تجربه اینی هم را افتادن دنبال انبیا. از حق تا انبیا هم بعضی نتونستن برن. خیلی در طول تاریخ اندیشمندان بشر به این رسیدن، بشر اگه از بیرون، از خارج از منیت‌های خودش کمک نشه اصلا هدایت ممکن نیست. به این رسیدن باید یه حقیقتی باشه، ولی حقیقت رو پیدا نکردن. من دو تا روایت میخوام بخونم، مطلب رو تمام بکنم در این آیه. دقت کنید، در واقع تصریح میشه که این راه صراط مستقیم همون راهی است که توش پندارهای شخصی سرهم کردنهای ما نیست، همون راه انبیاست. یعنی خدای ما رو به راه امیر، این که در روایت راه انبیا، اولیا، ائمه معصومین هدایت کن، این که در روایت تصریح کرده طریق مستقیم، صراط مستقیم، نحن و ماییم، علی راه مستقیمه. چرا؟ چون اصلا صراط الذین انعمت، راه و روش اون کسانی که مورد نعمت کامل تو قرار گرفتن، یعنی ما رو به راه اونها هدایت کن، یعنی همون راه پیرویی و اطاعت از رجال غیب و رجال آسمانی و انبیاء الهی. و الا کتابم دستت باشه، قرآن هم دستت باشه، هدایت نیست، اصلا امکان نداره چه نیست. من این روایت رو چون خیلی فاصله افتاد بحث آداب و صلات، این روایت رو دوباره میخوام از روی خود کتاب تفسیر روایی برای عزیزان بخونم تا کامل بشه. اما وقتی در ذیل همین آیه ارشدنا الی صراط المستقیم، یعنی ما رو هدایت کن به لزوم طریق، الی محبتک و مبلغ دینک و المانع، اون راهی که جلوی ان نتبع اهواءنا، هوسها، خواهشها، جهلهای ما با هم آمیخته میشه، قرآن هم دستمون بدن، راهو پیدا نمیکنه. این که ما محتاج به دستگیری از آسمان هستیم، هم در هدایت کلیه، هم در هدایت جزئیه، هم در کلیت این که چه باید کرد، هم در جزئیت این که چگونه باید کرد، حتی در اشاره مصادیق ما محتاج به این امر هستیم. باید این حالت عبودیت تا آخر بمونه، و الا بسیاری از گمراهی ها از همینجا متولد شده. انسان خیال کنه میفهم، فقط کافی خیال کنه میفهم. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام در همین کتاب تفسیر امام عسکری، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در زید همین آیه اهدنا الصراط المستقیم امام صادق همین روایت رو میفرم یقول ارشدنا للصراط المستقیم ارشدنا للدوم طریق المؤدی الى محبتک، ما رو ارشاد کن به اون مسیری که ما رو به محبت تو، قرب تو، دوستی تو میرسونه. و المبلغ الى جنتک، ما رو به بهشت میرسونه، سر از جهنم و اون وادی خسران و بدبختی ابدی در نمیاری. بعد میفرماد و المانع، اون مسیری که جلوی پیروی اهوا، هوا و هوس رو میگیره. اینو بدونید بشر در مسیر زندگیش بزرگترین دشمنش درون خودش، همون هوا و هوس. به هوس بخورد مریض میشه، به هوس بگوید گرفتار میشه، به هوس اقدام کنه چند باره گرفتار میشه. این هوس وقتی بیدار بشه، فرودگاه شیطان میگفتن دیگه، مثلا اون موج شیطان که میخواد حرف بزنه همینجاست هوا. میگه اون راهی که جلوی اینو بگیره که ما دنبال هوامون نیفتیم، روایت مفصلی هست، اصلا بودن هوا یه بحثه، بعد غلبه هوا بر عقل و هوایی غالب، این در روایت تصریح شده. اگه میخواین دنبال کسی را بیفتید، از کسی استفاده بکنید، یکی از جایی که توش دنبال کنید ببینید عقلش حاکم بر هواشه یا هواش حاکم بر عقلش. انسان ها همه عاقلن، اما بعضی ها با عقلشون به هواشون دستور میدن، بعضی ها عقلشون از هواشون دستور میگیره. فرق توجیه با برهان همینه، انسان ها یا برهان مدارن یا توجیه مدار. برهان مدارا کیان؟ اون چی که درسته انجام میده، قلبش تسلیم حقه، لذا از حق لذت میبره. اما قلبی که تسلیم حق نیست، باطل رو توجیه میکنه. عقل داره کار میکنه، اما عقل مغلوب هواس. این همون میدان هواس. صراط مستقیم، صراط چیزی که توش این هوا دیگه نمیتونه عمل کنه. حالا خواهیم گفت آخرش چیه. ثم قال این فإن من اتبع هواه و اوجب برأیه، امام صادق میفرماید به درستی که کسی که پیروی هواشو بکنه و اعجاب برأی، که در روایات گفته شده شیطان میگه اگر کسی حالت اعجاب برأی بهش دست داد، دیگه اصلا هیچ زحمتی نداره برای من، به قول ما خودشو قبول داشته باشه، تموم. میگه اصلا هیچ زحمتی نداره، مال منه، این دیگه مال من شد. کسی که به خودش اعتماد کرد، استقل به رأیه، به اندیشه خودش اعتماد میکنه، دیگه لازم نمیدونه از کسی دیگه چیزی بپرسه. این بریده از صراط مستقیمه دیگه، این دقیقا همینه. اعجاب به رأی، استقلال به رأی، همین خودش رو قبول داره و من میفهمم. حضرت میفهمد یکی از کسانی که اینگونه شده بود مثل کسی است که سمعتو قصال آمد تو عظمه، شنیدم عده زیادی از عوام مردم، حالا عامه یا اهل سنت باشن یا عموم مردم، تعظیمش میکنن، تکریمش میکنن. و تصفه، خیلی تعریف میکن ازش. فاحببت لقاءه، دوست داشتم برم ببینمش. من حیث لا یعرفونی، منو نشناسه، تا ببینم کیه. لانظر مقداره فرأیته فی موضعن، دیدم یه جایی وایسده، احدق به خلقون، عده زیادی دورش جمع شدن، برای اینا صحبت میکنه، حرف میزنه. خب دور وایسادم، متوجه به این جمعیت، هم جمعیت رو ببینم هم اینو، تا اینکه اینها رفتن، اینا از هم جدا شدن، من دنبال این فرد را افتادم. فتفرقت العامه عن لهوائجهم، دنبال کارشون رفتن، منم پشت سرش را افتادم. آخر سر اومدم دنبالش، نم اومد تو بازار، انمر به خبازن ف میگه قافلش کرد، حرفه‌ای هم بوده، میگه حواسشو پرت کرد، فاخذ من دکانه رقیفتین دو تا نون بلند کرد. فتعجبت من، حضرت میگه من تعجب کردم. ثم قلت فی نفسی لعله معاملته، گفتم شاید طلبی داشته، معامله‌ای داشته. ثم مر به صاحب رمان، یه انار فروشی رو پیدا کرد، باز کنارش وایستاد تا قافل شد. فقط هم انده رمان دو تا انارم از این بلند کرد. فتعجبت من، مثلا میگه ما گفتم شاید معامله یه طلبی داره، باز مربیشه، با هم رفیقن. دقت کنین مسیر همین حضرت داره مثال میزنه که بفهمید اگر کسی در برنامه زندگیش مبتلا شد به این آفت یا تقلید کورکورانه از جاهل، فهمیده نمیفهمه، اما نفهمیده کی میفهم. اونی که نفهمیده که نمیفهمه که بدبخت دو دنیاست. گام اول اینه، سه گام بیشتر نیست. یا خیال میکنه همه عالمو فهمیده، با تجربه شخصی میره دنبال راه مستقیم، یا نه فهمیده نمیفهمه، ها راه افتاده دنبال یکی دیگه، ولی خب نفهمیده، این نمیفهم. این تو روایات ما بسیار تأکید شده، اگر کسی دستشو به اون کسی که باید برسونه رسون، تمام. خب میگفتم شاید اینم معامله است. ثم اقول گفتم خب برای چی اینا رو دزدید؟ اینم رفت دنبالش، رفتم حتی مر به مریض، این دیدم یه مریضی کنار راه نشسته، فقیر گرفتار. فوز عرقیفته ورماتن بینیرده، دو تا نور رو گذاشت تو سفره اینو، دو تا نهرارم گذاشت تو بغل این و مزا گذاشتم. میگه منم رفتم تا اینکه یه جا نشست، منم رفتم کنارش. وقعت من از صحرا، فقلت له یا عبدالله، گفتم بنده خدا من آوازتو شنیدم، خیلی دیدم همه ازت تعریف میکنن، دوست داشتم ببینمت. فلقیتو که لیکن میگه دیدمت ولی یه چیزی ازت دیدم، خب تعجب کردم. ما شغل قلبی و اینی سوالو که ان، سوال میکنم تا قصه از دلم بره. دقت کنید اعجاب بمست، داستانو گفته بودم، فقط برای این دو خط میخواستم بخونمش که الان میخونم. ببینید چه دقتی هم داشته ها، هوشو ببینید، این یه نابغه بوده واس خودشا. اینا که نبوغ دارن خیلی مواظب باشن، خدا رحمت کنه، میگه اونا که نبوغ دارن مراقب باشن به بوغبوغ نیفتن، قدقد میکنن، شروع میکنن منمن کردن، شروع میکنن منم منم کردن. میگه چی دیدی؟ میگه آره اومدم دیدم دوتا نون بلند کردی، دوتا اینجور اونجور. بیاین مکسی کرد. فقال لی قبل کل شی حدثتی من انت، قبل از هر چیز میگونم کی هستی. قلت رجل من ولد آدم من امت محمد صلی الله علیه و سلم. گفت حدثنی ممن انت، از کدوم امت. قلت رجل من اهل البیت، اهل بیت رسول الله. قال اینا بلدک، از کدوم سرزمین. قلت المدینه. قال لعلک جعفر ابن محمد. نکنیم به سرعت تشخیص داد، یک ذره تشخیص داد طرفش که جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. قلت بلا خودم نکن. نکته خیلی مهم فقط برای این دو نکته، جمله بعدیش خیلی عجیبه. قال لی، رو کرد به من گفتش که فما ینفعک العیاذ بالله شرف و اهلک و اصلک مع جهلک به ما شرفت به و ترکک علم و جدک و ابیک به استغفر الله. ببینید چقدر استبداد به رأی یه نفر رو بگیره، هوشمندی اونو مغرور بکنه. گفتش که با اینکه از اصل برتری هستی ولی چون راه اونها رو نرفتی قدر علوم آبائتو ندونی، یعنی من جلوتر اما چون راه اونها نرفتی فایده نکرد. اصل به عمل کار باید، باید جدیت داشت. تعلاتون که رو ما یجب ان تحمد چون راه نگرفتی، شاگردی نکردی، جدیت نکردی، استغفرالله، اومدی کار خوب منو داری مذمت میکنی و تمده و فائله و بعد منو تحسین میکردی. قلت تو و ما هو، گفتم که اون کار کجا؟ القرآن، کتاب الله، که گفتیم ولا یزید و ظالمین الا خسار. قلت تو و من لدی جهل تو من، گفتم کدوم آیه رو من بلد نیستم؟ قال قول الله عز و جل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها امثالها و من جاء بالسیئه لا یجزا الا مثلها. حسنه ده برابر حساب میشه، دو تا چهار تاست دیگه، سیئه یه دونه حساب میشه. گفت بله من دزدی کردم، معامله نبود، دو تا نون دزدیدم، دو تا گناه، دو تا انار دزدیدم، دو تا گناه، چهار تاشو دادم به فقیر، 40 تا ثواب. 40 از 4 کم میشه، میشه چقدر ثواب؟ 36. اهدنا الصراط. حضرت داره مثال میزنه، هر کی از این مسیر جدا بشه همین سرنوشتش. حالا یکی تو معادله بسیط، بعد خیال نکنید الان برای ما چون اهل بیت حلش کردن، حله ها شاید برای بعضی هنوز حل نشده ها، راست میگی دیگه ها. این همه شبهات و شهوات وقتی با هم آمیخته میشه راه نجاتی نیست، فقط صراط مستقیمه. بعد گفتش فبقی علی 36 حسنه، 36 تا حسنه برام مونده. قلت و سکلت که اموک، مادرت به عزاد بشینه، انتل جاهل به کتاب الله، سراپای وجود جهل به کتاب خداست. اما سمعت، چرا این آیه را حواست نیست؟ انما یتقبل الله من المتقین. سن عمل نیک به شرط که توش کثیف کاری نباشه قبوله، کاری که توش آلودگی آوردی اصلا قبول نمیشه. یکی که هیچی قبول نمیشه. انک لما سرقت رقیفتین، دو تا گناه، رمانتین، دو تا گناه. وقتی دادی به تازه واجب بود برگردونی به اهلش، دو تا گناه کرده بودی، واجب بعدی تو بود اینو برگردونی کجا؟ به اهلش هم رضایت بگیری برداشتی. وقتی دفع کردی و دادی به غیر صاحبش، چهار تا گناه دیگه حالا کردی. ولم توزف اربعین حسنه، اصلا 40 تا حسنه کو، 4 تا سیئه کو. میگه فجعل یلاحظون فترکت و انصرفت، میگه همین جور نگاه میکرد تا من گذاشتمش و رفتم. دقت کنین از آن، یکی از چیزهایی که تو روایات تأکید شده که نقطه مقابل صراط مستقیم همین منم منم و تعویل و تفسیر و استبداد به رأی و خودباوری و خودمحوری و سرهم کردن همین مسائلی که الان مثالشو زدیم. مثالهای دیگه ای هم زده شده، من رد میکنم. دومیش هم عرض کردم، تقلید از جاهلی مثل خود، فقط ابهت او تو رو گرفته. این انقدر کوره جهل خودشو نمیبینه، یه ده نه انقدر هست که جهل خودشونو ببینن، اما انقدر نیست که جهل و گرفتاری بالا سرشو ببینه، جهل و گرفتاری جمعیت و اکثریتو ببینه، تسلیم اون میشه. انسان محتاج به هدایته. یه راهی هست که در روایات تصریح شده، شیعه امیرالمؤمنین کنایه از همینه، پیرو انبیا، معنیت الا، کسی که پیرو خدا و رسول باشه راه اوناست. اونا هم همین راه رفتن، یعنی هدایت آسمانی. من کیم؟ باید خدا بگه من کیم، چجور باید زندگی کنم. ربطش به آیه سابق هم که دقیقا واضح میشه، ایاک نعبد و الحمدلله. وقتی همه چیز از توست، خالق تویی، منعم تویی، ستایش مخصوص به توست، روز جزا دنیا و آخرت هم دست توست، پاداش دهنده تویی، گرفتار کننده تویی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، پس ما میشیم عبودیت محض. اینجاست که اگر کسی به مقام عبودیت رسید، حالا میگه اهدنا، توفیق هدایت ما رو به اون راهی که مورد انعامت قرار گرفتن صاحبان اون راه، توفیقش رو به ما بده. این تسلیم در مقابل مسیر خداست، راه خداست. لذا هم گفتن راه خدا، هم گفتن راه انبیا در تفاسیر، هم در روایات از شیعت و امیر المؤمنین، هم فرموده نحن الطریق الواضح. در اون روایت که جلسات قلب خوندیم، اون صورت انسانی کامل طریق مستقیمه، همون صورت، یعنی انسان کامل، انسان معصوم، راه مستقیم. ولکم فی رسول الله، بگید اسوتون حسنه. تعاملی که اونها با هستی کردن، با دنیا کردن، با خونه کردن، با زن و بچه کردن، میشه صراط مستقیم، راه راست خدا. این میشه طریق مستقیم. تا اینجا، تا ایشالله فردا وارد بحثای بعدیش بشیم، اجمالا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. افراد و تفرید گفته شده، مغضوب افراد، یهود گفته شده، غضب الله علیهم، زالین نصارا در قرآن گفته شده، در روایات هم تفسیر شده به یهود و نصارا. اینها به نوعی منکر بودن. در یه روایت هست اون کسی که کافر به خداست مغضوبه، کسی که به راه خدا نرسیده زاله. یعنی اول ما رو از اون حالتی که انکار کنیم طریق امیرالمؤمنین، کسی که علی رو حالا منکره اساساً این مغضوبه، کسی که عبودیت علی رو انکار کرده این زاله. به تعبیرهای مختلف گفته شده، همش هم منطبقه. لذا میگن راههایی که غیر از راه مستقیم، اولا متعدد، ثانیا ثبات نداره، اما راه مستقیم یه دونه است، تکثر نداره، اختلاف نداره، ثابته، تغییر و تبدیل توش نیست. راحت ترین راه، کوتاه، توش انحراف نیست، راه پیچیده و سختی نیست. مثلا معنای قمام، مطمئن حتما به مقصد میرسونه، حتما، یعنی اطمینان بخش در وصول، و حتما فردو به مقصد میرسونه. بحث اعتدال هم مطرح کردن، مغضوب علیهم ولا الضالین هم به همین معنا کردن. شاید فردا وارد بحث رکوع بشیم، شاید یه تتمه باقی مونده باشه. یه سوالی کردن، این سوالو جواب بدیم در مورد ماه مبارک رمضان، شب اول ماه. حالا خدا ایشالله که اللهم وفقنا لصیامه و قیامه. جمله ای رو ما هفته گذشته، یعنی جلسه گذشته شب جمعه عرض کردیم. این نکته ای بود که اشاره کردیم رد شدیم که چرا شهر الله گفته شده. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفرت. سه تا چیزم توش هست. یه برکت هست، یعنی کار کم زیاد بشه. رحمت هست، یعنی خدا نگاهشو به ما عوض کن. اون هدایای خصوصی که به همه کس نمیده، به افراد مخصوص میده، تو این ماه به هر کس اون کس اگه بیان بده. این ماه رمضان. ولی مغفرت خدا رحمت کنه. بزرگان اینجور معنا میکردن، میگفتن یه توبه داریم یه مغفرت. توبه یعنی من درستش کنم، مغفرت یعنی خدای خودت درستش کن. خیلی حرف قشنگ. یعنی خدای من هر کار کردم درست نشد، هر چی زور زدم نشد. ماه شعبان گذشت چی خوندین؟ الهی لم اکن لی حولون، خدای اصلا من دیگه مال این حرفا نیستم بتونم خودم رو نجات بدم. حتی انتقل و بهی ان معصیتک، گرفتار گناه و نفس خودم هم. من اصلا یه قدرتی ندارم. حتی مگه یه روزی تو بیای دلبری کنی دل منو بگیری از دست خودم؟ حتی فی ویقتن ایغزتنی لمحبتک، مگه یه روزی خودت مغفرت میفتن یا نه؟ یعنی خدایا اون شروطی که برای توبه گذاشتی ما که مردش نبوده. ای باران رحمت ببار، خدا رحمت کنه. موقعی که چاه میکنه قنات میسازه، کارشو درست میکنه. اولیای خدا همینجوری هم دیگه، از اول به فکر بودن و مرد راه بودن و سرزمین وجودشون رو آباد کردن، از زمین و از زیر لایه های ظرفیت هایی که خدا براشون قرار داد چاه ها زدن، آب کشیدن بالا، قنات ها جاری کردن، سرزمین وجودشون رو آباد کردن. اما یه دم هستن مثل ماها، پلاسا و بیورزه ها و هرچی، خودم رو عرض میکنم، خدا میگه خب حالا این زحمت کشید، یعنی اینا هم بنده من نیست. لذا در ادبیات تمام فرهنگا میگن باران رحمت خداست، همه آب و مال خداست. اون آب ته قعر چاهای آرتیزن هم بزنی مال خداست. اما چرا بارونو میگن؟ چون این رحمت عام است. مفتی مفتی، یعنی من و تو هیچ نقش استحقاقی حقی که هیچی نداشت. اولیاء خدا هم حقی در مقابل خدا ندارن، هرچه هست استحقاقه. اما یه زمانهایی هست ابرها رو خدا میفرسته، میگه اینجا استحقاقم دیگه نیست، خدام دیگه میخوام به همه بدم، بالاخره این بندمه. ایش تشبیه میکردن مثل مادر، یعنی مادر خب یه بچهشو دوست داره چون آدمه، از یه بچهش ناراحته چون آدم نیست. اما این میتونه تا آخر سال بچهشو نبینه و یک جلوه مادری و لطف به او نکنه؟ نمیتونه، مادریش نمیذاره، نمیذاره این کارو نکنه. لذا بلاخره توی یه روزی یه زمانی همین بچه ناخلفشو بغل میکنه، آغوش میگیره، از نزدیکترین جا تو گوشش میگه دخترم پسرم دوست دارم، نگرانتم، خدا کمکت کنه. یعنی معنای مادری، این رحمت واسه است، یعنی رحمت عام است. ماه رمضان چرا میشه شهر الله؟ همه ماه ماه خداست، همه ماه ماه برکته. یا بگو مال اون خصوصی هست، مال همه نیست، مال همه نیست. یا بگو اونجا به استحقاق میدن، اینجا بدون استحقاق هم میدن. هر جور معنا کردی معنا کردی. لذا روایتی هست در ادامه همین معنا فرمود نسبت ماه رمضان به ماهای دیگه مثل نسبت ما به عموم مردمه. یعنی ما اهل بیت چقدر با مردم فاصله داریم، این ماه با ماهای دیگه اینم باز معناش اینه که ماه ماست، اینم باز معناش اینه. تنزل الملائکت و روح علامن صاحب الزمان لیلت القدر، این ملائکه و روح که من تقدیرات رو می نویسن بر قلب صاحب وارد می شن. خلاصه همه ماه ها می فرمودن ادامه این ماه، برکت این ماه. یه معنای لطیفتری هم داره، سلامت بفرست. اگر نگران جرأت بر تنبلی نبودم شاید به وضوح میگفتمش، ولی بعضی ها میفرمان که تو این ما خدا میخواد فاصله ها رو کم کنه، جامونده ها رو برسونه، یه جوری برسونتش تا خیلی فاصله نگیرن، تا خیلی جدا نشن. بیشتر از این بازش نمی کنم، ولی آدرس هایی میدن، میگن وقتی ماهای بعد تابع این ماه، هر چی هست تو این ماه ظهورش در ماهای دیگه آشکار میشه، بس وجود و ظهوره، خدا به همه داده، به اینا هم داده، فقط تو اونا ظاهر میشه، تو بعضی ظاهر نمیشه، همین مقدار بس، بیشتر بازش نکنن. یه ماه ویژه انقدر در اهمیت این ماه صحبت شده، انفاس و کم تسبیح عرض کردم هفته گذشته، دیگه اعاده نکنم، فوت نشه بچه ها ازتون، این ماه از دست نره. دستوراتش هم گفتن، حالا اگر فرصت شد شاید فردا به زمان دیگه چند تا کلمه بگیم. نمازها اول وقت، قرآن، خیلی ها گفتن فاسأل الله، از خدا بخواید. صیام همش مقدمه است برای عبادت، یه خورده جو و آتش مقدمه دعاست، در آداب دعاست اصلا مسئله صیام. میخواید دعاتون مستجاب بشه، سه روز روزه بگیرید. تمام اینها مقدمه عبادت، لعلکم تتقون. این نفسی خورده سبک بشه، یه خورده صورت صالحین پیدا کنین، خدا میخواد همه چی بده. جوون ها خصوصا با شما دارم عرض میکنم، جبران همه مافات در این ماه. روایات متعددی در این مضمون وارد شده که اصلا مسئله فضیلت شب قدر رو برای چی گفتن؟ برای اینکه چند تا داستان پیغمبر تو مدینه گفت از چند شخصیت بزرگ در تاریخ که اینها یک کدومشون ظاهراً هزار ماه جهاد فی سبیل الله کرده بوده، روزا می جنگیده، شبها به شب زندهداری می گذرونده. یه شخصیت این چنینی، خیلی ها روز مجاهدت مثل اصحاب عاشورا، شب کدوی نهد، میگه انقدر مناجات می کرد زمزمش تا عرش می رفت. یه چنین عابدی روزها هم در راه خدا با مشرکین و کافرین می جنگید، لباس جنگیشو این هزار ما از تنش در نیورد. حالا یا مبالغه است یا به این معنا که حالا نه اینکه برای کارهای جزئی در نیورد، یک دم در حال جنگیدن بود، مثل این عزیزانمون که میرن سوریه سه ماه شیش ماه برمیگردن، نه پیوسته، یعنی پینک، حالا یه چرتی میزده بین این مسائل. حتی در اصحاب عاشورا داره دیگه که اینها بعضن رو همون اسبها رو سوارای لحظه چشماشون بسته میشده. هستن اولیایی که تو این مقامنا که خواب به اون معنا ندارن، رخت خواب ندارن، وجود دارن، حالا بعضیا باورشون نمیشه وجود دارن چنین آدمایی. انقدر در فضیلت این شخصیت صحبت کرد، همه حسرتشون گرفت، گفتن آقا راهی هست ما برسیم. پیغمبر آدرس رمضان داد و شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یعنی میگه اگه این یه روز و بندهش امت و پیغمبر و خدا اینقدر اکرام کرده، و هادا شهرون ادعمت و کرمت و شرفت و فضلت و علی الشهور، و هو شهر الذی فرست صیامه علی و هو شهر رمضان. قرآن نازل شده، برکات خدا در این ماه، لذا غافل نشیم، ساده ازش نگذریم. بدونید این که یوم الحسرت و ندامه میگن اون وره دنیایی ها، اونایی که از این دنیا عبور کردن، به ما قبطه میخورن که عمر داریم، عمر اونا تموم شده، فرصت داریم، فرصت اونا تموم شده. بعد نسبت به بعضی از امور ویژه قبطه میخورن، یکیش همینه، رمضان، رمضان، سحرهای رمضان، پیغام هم دادن و بعضن عزاداری های سید و شهدا، نسبت به اینها واکنش نشون میدن. شب اول ماه بریم سراغ وتر موتور، یه توسلی کنیم، بلکه حسین امداد کنه، این دعا دردانه عرش، این مصباح الهدا و سفینه النجات. السلام علیک یا ابا عبدالله. من دو جمله میگم و واگذار میکنم به عزیزان، حالا هر جا بردنتون من دیگه دخالتی نمیکنم. عزیزان توسل مؤثره. یعنی چی؟ یعنی همین الان گفتن که ما باب رحمتیم، باب به معنای هم در گفته میشه هم دربان. دربان همیشه آماده است، یعنی هر کس میخواد به آسمون وصل بشه این 14 تا بی نظیرن. هر کجای عالمی داشت از خدمت امام رضا خداحافظی میکرد، گریش گرفت و بهش خیلی خوش گذشته بود اون چند روزی که ببین جوان میتونی این کار رو بکنین. بدونید اولیاء خدا فقط همین رو داشتن، اگه به این رسیدی همه چی بهت دادن، که هیچ وقت احساس نکن از محضر ما رفتی. خیلی بهش خوش گذشته بود، ظاهرن اکرام شده بود، کرامت دیده بود، معجزه دیده بود، لطف حضرت رو دیده بود. وقتی داشت خداحافظی میکرد گریهش گرفت. حضرت گفت برش گریه میکنه؟ گفت یا ابن رسول الله دارم شما رو میزنم و میرم. خیلی خوب بود به قول ما. حضرت فرمو شما نمیرید از پیش ما؟ گفتیم چطور؟ گفت خب ما همه عالم هستیم. گفت من چی کار کنم؟ حضرت فرمود هر موضعی بودی این لباتو تکون بده ما محفظ. هر کجای عالم بودی، تهرانی، مسجد صفای، حسین میخوای یه لحظه وصل شو تو عالم وجود خودت، بگو یا ابا عبدالله. همین اولیا همینو داشتن ها که ما نداریم. یعنی هر جا گرفتار شدی، سر سفرت، تو کارت، تو زندگیت، ناله نکن. زجه در خونه کسی که نباید بزنی نزن. هرچه میکنی این کارو بکن. یه لحظه متوجه ما شو، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان ببین گرفتارم، ماه رمضان اومد و من هیچی آماده نکردم، هرچی گفتم چنین میکنم و چنان میکنم، نفس و شیطان نذاشت. افتادم تو ماه رمضان، چی بشه نمیدونم، مگر تو دستگیری کنی اونجوری که از زهیر بن قیس. نگاه کردی حورها رو برگردوندی به حق اون اولاد علویت، به حق علی اکبر، به حق علی اوسط، به حق علی اصغر. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.